بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه استاد نجفی بستان، 22 آذر 99.
اون کیه؟ من احب بعدی نمیشی حیاتی، هم در زمان حیاتم و هم بعد از وفاتم، علی علیه السلام رو دوست داریم. این حدیث را من مسترش دنبال نکردم این اصلش از کجاست، و این آقای رحمانی حمدان در علی ابن ابی طالب علیه السلام صفحه 132 اونجا اومده که باید بررسی کرد از کجا برداشت کنه. وقتی این نکردم که دنبال کنم. خب ما بحثمون در جلسه قبل در صفیح بود، میخواستیم بگیم اجاره صفیح نسبت به اموالش که داره اجاره میده خونه اش را بزنن، این اجاره باطله، ولی نسبت به افعال و اعمالش میناش بخواد اجاره بده خودش، شما گو نفسش، نفسش را اگه بخواد اجاره بده نه اموالش را، آیا این اجارش درسته درست نیست؟ اینجا داشتیم بحث میکردیم در این که آیا اجارش درسته یا درست نیست. در اینجا ما متعرض بعضی ادله شدیم بر درست نبودن، داشتیم روایت رو میگفتیم. الان یه خورده بخواییم تعمق کنیم در مطلب، باید بگیم اینجا سه تا برخورد شده با این مسئله. بعضی ها قائل شدن به این که اصل اولی صحته و اصلا در اینجا منافی هم با اون نیست، قالب صحت شده. بعضی ها آمدن گفتن این باطله. به عموم اکثر آقایینی که حاشیه زدن بر عربه، در اینجا نگاه کنید اون 141 حاشیه ای، حاشیه عربه 141 حاشیه ای، 41 حاشیه ای، اکثرشون این 41 حاشیه رو همینطور گفتن، زیر این حاشیه زدن که این اقوا همون منعه و بطلان این معامله است، داره اون نسبت به اموالش نیست، داره خود چه اجاره میده. یکی هم یه برخورد سومی هم شده با این که همون کاریست که مرحوم سید یزدی در متن کرده که داریم میخونیم، که ایشون توقف کرده، دو احتمال رو داده. ممکنه بگیم این اجاره صحیحه به اعتباری که تصرف در اموالش نیست که، و ممکنه بگیم باطله که یه جور تصرف مالی هست در اینجا. این سه تا برخورد. اونایی که آمدن گفتن که این صحیحه، خب باید این اصلا اصل اولی چیه تا به این اقوال برسیم. اصل اولی که ما اینجا داریم مثل سایر معاملات، اگه من شک کردم این معامله که اینطور واقع میشه صحیح یا صحیح نیست، الان چه شبه حکمیه باشه چه شبه موضوعیه باشه، در هر حال ما الان در شبه حکمیه داریم بحث میکنیم که نمیدونیم اگر صحیح آمد و این معامله رو انجام داد آیا این معامله درسته یا درست نیست. دو بحث داریم، یکی فرض کنیم در اموالش انجام داد و بعدا رضایت ملحق بشه، اون یه مسئله سی بعدا میاد. اما الان بحث ما اینه تصرف مالی کرده اما در اموالش نیست، تصرف در نفسشه، خود چه اجاره داره، این یه جور تصرف مالی هست اما تصرف در اموالش نیست. این که میگم تصرف مالیه، برحال این عملش ارزش داره، مال حساب میشه، این تصرف مالی هست، ولی در اموال فعلیش که الان اموال فعلی خارجیش اینقدر مال داره، گفتیم این جزء اموالش حساب نمی کنن که بیان اینقدر مال داره این عملش، ولی اون مال هست، اما مال او در این حال شمرده نمیشه جزء اموال او حساب بشه و بهش مارن اینقدر اموال داره، یکی این عملهایی که میتونه انجام بده، اینطور نیست. پس تصرف مالی هست اما تصرف در مالش نیست. اینجا داریم بحث میکنیم الان که این درسته یا درست نیست. اصل اولیه در معاملات مثل اینکه شبه حکمی هست، میخواییم بینیم اصلا اینجور معامله درسته یا درست نیست. در کبرای مطلب شد داریم، نه که یه وقت میدونیم باطله معامله، باید از رشید سر بزنه صحیح معاملش باطله، شک میکنیم این وقت رشید باید یا رشید نمونه، این شبه موضوعیه میشه، اونو اونجا اساس فساد جاری میکنیم. اینجا هم همینطوره، در شبه حکمی هم میگیم اساس فساد هست، اینا رو میگیم بله اصلش اینجاست. من شک میکنم این جور معامله، من هم کبرایی میخوام ببینم که اگر سر بزنه از شخصی صفی نسبت به غیر اموال خارجی ولو تصرف مالی است. اگر چنین معامله ای سر زد، آیا این معامله درسته یا درست نیست؟ اینو میخوام ببینم. اصل اولی فساده، یعنی اگه شک کردم اینجا استصحاب دارم. این اصل اولی در معاملات فساده یعنی چی؟ یعنی استصحاب دارم. چه استصحابی؟ اصل عدم تحقق نقل و انتقاله. من شک میکنم به همچین معاملهی که میخوام واقع کنم، آیا نقل و انتقال محقق میشه یا نمیشه؟ اینکه اجاره میده خودش را که 8 ساعت کار کنه بری دیگری، که یه جور تصرف مالی است، آیا این معامله اسلامه؟ این معامله درسته یا درست نیست؟ اینجا داریم بحث میکنیم. خب بگیم اصل عدم تحقق نقل و انتقاله، این عمل از او منتقل نمیشه، ملکیت عمل به اون شخص مستأجر که این اجیر کرده، و اجرت هم منتقل نمیشه از مستأجر به او که اجیره. استصحاب میکنیم عدم تحقق نقل و انتقال را، به عبارت دیگه یعنی استصحاب میکنیم بقاء مال بر ملک مالکش، عمل بر ملک اجیره باقیه و اجرت بر ملک مستأجر باقیه. این اساط الفساد یعنی استصحاب بقاء کل مال على ملک مالکه، که این نتیجه معامله فاسده، نقل و انتقال صورت نگرفته. الان اصل اولی فساده، این گیری نداریم درش، همه قبول دارن در اینجا. خب کسانی که آمدن گفتن این معامله صحیحه، تو حاشیه حواشیه هم چیلی یک حاشیه رو که نگاه کنید در عربه، فقط حاج عبدالقی قومی آمده اینجا گفته این صحیحه، ظاهرش صحته. الان مثل ایشون بر چه اساسی آمده گفته صحیحه؟ و دیگران همه گفتن باطله، ظاهرش باطله. این که میخواد بگه صحیحه، این طور نیست که همه جا اساس صحت یاده کنه بگه اصل اولی مثلا در معاملات صحته، این طور که نیست. ولی همونی که در جای دیگه به عنوان اصل ثانوی ممکنی بیم بگیری، احتمالا ناظر به همونه. اون چیه؟ در مقابل اساط الفساد اولی ما بتونیم اصل دیگه ای داشته باشیم که صحت را نشون میده، حمل بر صحت میشه اینجور معاملاتی. و مرحله سوم بریم سراغ روایات خاصه خود مسئله، که مفاد روایت خاصه چیه. این اصلی که این وسط بخواییم درست کنیم، بنا اسمش رو بگذار اصل ثانوی، که اینجا دیگه مراد استصحاب نیست، مراد عموماته، یا مراد استصحاب عدم شرطیته، یکی از اتاقست. عمومات که داریم میگیم مثل فرض کنید اوفو بالعقود، ای گفتیم دلیل بر صحت معاملاته، خب مثل آجا تقریب قبول نداره اوفو بالعقود دلیل بر صحت باشه، ما قبول کردیم. یا مثل فرض کنید که اطلاقات اجاره و عمومات خود اجاره، اطلاقات اجاره ای گفتیم همچین اطلاقی داریم در ادله اجاره، که هر اجاره ای را صحیح میدونه الا ما خرجه به دلیل، باید یه اطلاقاتی داشته باشیم حکم به صحت کرده باشه و مقیدش نکرده به این که از سفیه نباشه، از سفیه بر اعمالش نباشه، بر نفسش نباشه، همچه قیدی نداره. اینم دلیل بر صحت اینجور معامله میشه، یا افوب العقود یا این. اما مثل یا تجارت انتراز، اگه قاشی تجارت عامه و همه معاملات تجارت رو میگیره، حتی اجاره رو میگیره، همه معاملات واقعه به قصد استرباح که در جواهر داشت، همه معاملات واقعی به قصد استرباح سود کردن، این بگیم تجارت یعنی همچی چیزی، نه یعنی بیع فقط، هر معاملهی که به قصد استرباحه. خب بازم این میتونه تصحیح کنه عقد اجاره را. اگه من شک کردم اینجور اجارهی که از سفیه سر زده نسبت به نفسش، آیا صحیح یا صحیح نیست، اون اطلاقات درست کنه. اینا ادله صحت هم که ما داریم. یکی دیگه ادله صحت چیه؟ اصالت عدم اشتراطه. من شک میکنم آیا صحت عقد صفی نسبت به نفسش مشروط به رشد و عدم صفاحته یا مشروط نیست؟ استصحاب میکنم عدم اشتراط را، میگم در صدر اسلام یقیناً پیغمبر اکرم یه وقتی شریعت آمده بود، اون مبعوث شده بود، احکامی بیان شد، اما این بیان نشده بود اولش. چون ما میدونیم اولین کاری که پیغمبر فرمود این بود که قولو لا اله الا الله تفلحو، حکمی که آمد این بود. بعد به تدریج احکام نازل شدن. خب اون لحظه اسلام آمده بود و این حکم محل بحث ما نیامده بود، همون زمانی که فرمود قول لا اله الا الله تفلحو. پس یقین سابق دارم که یه وقتی شرط نشده بود چنین چیزی در صحت اجاره سفیر. الان شک میکنم شارع شرط کرده این را در صحت یا شرط نکرده. استصحاب میکنم عدم اشتراط این را در صحت عقد سفیر نسبت به نفسش. چنین شرطی نیست که باید سفیر نباشه. خب نتیجه صحت اینجور عقدیست. اینا عدله صحت هم. اگه آمدی مناقشه کردی در بعض اینا، خدا آجاق دقیق که اونجا آمده گفته صحیح هست در حاشیه عروه، خودش اوفو بالعقود را قبول نداره دلیل بر صحته. خب این میره کنار. احل الله البیع هم که مربوط به بیعه، جز اینجا نه نمیاره اصلا. ما بحث اون در اجاره است که اونم نمیاد. تجارت انتراز را میشون قائله، یعنی بیعه. تجارت یعنی بیعه. نه کل معاملت تقع به قصد الاسترباح. پس اینم میره کنار. اطلاقات ادله اجاره میمونه با اصالت عدم اشتراط. ما هر چی میگیم در واقع اون کتاب اجاره که روایاتش زیاد نیست، شما در رسائل نگاه کنید روایاتش کمه. چیزی که بشه گفت اطلاق داره اون تو ما پیدا نمی کنید به اون شکل. الان شاید من چون سریع نگاه کردم دیشب که یک چیزی پیدا کنم، چیزی به اون شکل پیدا نکردم. روایاتش همش در بقام بیان حکم آخره. از یه جهت خاصی داره نگاه میکنه مطلب. این که بخواد بگه هر اجاره‌ای درسته و ما بتونیم ازش استفاده کنیم صحت این اجاره را، هم چیزی نداریم. همش در مقام بیان حکم آخر هست، اطلاق نداره. یعنی در مقام بیان همه خصوصیات نیست که ما بتونیم از اون اطلاق گیری کنیم. همش اطلاق من جهت خاصه است، یعنی حکم را داره از جهت خاصی بیان میکنه، لذا اطلاق نداره. خب پس این هم در واقع میره کنار. اونی که میمونه همین اساس عدم اشتراطه که این برمیگرده به استصحاب دیگه. یعنی یه وقتی شرط نشده بود، الان شرط نشده. خب اگه این بخواد درست باشه، این مقابل اون استصحابه اساس الفساده. یعنی دو تا استصحاب داشته باشیم اینجا، این دیگه اصل ثانوی نیست که. اگه یه استصحابی شما از اول داشته باشی، داری میگید که از عدم تحقق نقل و انتقاله، شک میکنید این نقل و انتقال محقق شده محقق نشده. یه اصلا داریم در اینجا، آیا این شرط هست یا شرط نیست، از عدم اشتراطه. این دو تا استصحابا کدوم مقدمه؟ اگه بتونی بگی سبب و مسببی، یعنی نسبت به هم دیگه، یعنی شکم در این که آیا اون نقل و انتقال که معنی مسببی است، که اون تملیک منفعت به اجرت یا تملیک عمل به اجرت معنی مسببی، شکم در این که این تملیک محقق شده یا محقق نشده، این نقل انتقال محقق شده یا محقق نشده، ناشی از این است که من نمیدونم در مقام جهل مولا شرط کرده صحت اجاره به این که سفیه به صحت اجاره سفیه را نسبت به نفسش مشروط کرده باشه به همین عدم صفاحتش و به رشدش، مشروط کرده یا مشروط نکرده. الان اگر شما اصل را در سبب جاری کنیم، بگیم اصل عدم مشروط بودنش بینه، دیگه نوبت اون اصل مسببی نمیرسه که اساس الفساده، اصل در سبب جاری میشه، نتیجه این معامله صحیحه. احتمال قوی میدم نظر ایشون این باشه، برای چیزی نگفته در اینجا در حاشیه اوربر. در این حال باید بیشتر مراجعه کنیم خود کلمات ایشون را، اینه ممکنه الان بگردم بیشتر بتونم پیدا کنم که نظر ایشون همین بوده یا غیر از این. اونی که به ذهنم اومد باید این باشه که اگر این باشه ایشون میخواد بگه اصل صحته و چیزی مقابلی نداریم، اصل نمیشه این در نظر ایشون، که برمیگره به اصالت عدم اشتراک. این اصالت صحی که قدیمی ها داشتن اصل در معاملات صحته تعبیر به فساد نمی کردن. یه بار خدمتون در همین درست که عرض کردم که صاحب مفتاح الکرامه سید جواد عاملی رضوان الله علیه اوائل اون کتاب التجاره، الان چند صفحه بعد میزنه اونجا، اینه داره حرف شرح لومعه رو میاره، شهید ثانی در شرح لومعه، که ایشون چرا میفهمد اصل در معاملات صحته. بعد تفسیر میکنه حرف ایشون را که شهید ثانی اگه گفته اصل در معاملات صحته، ناظر به همینه، مرادش این باشه، یعنی یا عمومات، ناظر به عمومات و اطلاقاته، یا ناظر به اساس عدم اشتراطه، دوتا رو مطرح میکنه، عمومات و اطلاقات و این. اینی که الان عرض کردم برمیگردم همه هم در نظیر همین بحث، تو همین بحث سفیر، تو اون مسئله دیگهش که اگر تصرف در مالش بود اصلا نه در نفسش، ولی بعدن راضی شد وقتی که از صفاحت در آمد و رشد پیدا کرد، آیا اون معامله صحیح یا صحیح نیست؟ بعضی آمدن همینه مطرح کردن، مرحوم آشتیانی در اجارش میفرماد غایت ما یمکنه ان یقال، شبیه به این تعبیر که بخوایم بر صحت دلیل بگیریم به همین عمومات اینا تمسک کرده، اوفو بالعقود اینا رو برده، نظیر همین بحث ما. لذا اینجا من گفتم این حرفش اومد برگرده به یکی از اینا، بگیم یا مراد عموماته یا مراد همین اطلاقاتی که داره میگه یا اساس عدم اشتراطه. اما چون در عمومات و اطلاقات جای مناقشه است، چیزی که اونه اساس عدم اشتراطه، وقتی این استصحاب را چطور مقدم کنیم بر استصحاب عدم تحقق نقل و انتقال که اساس الفساد درست میکنه، بگیم اینا سبب و مسببی هم و با وجود این اصل سببی که اساس عدم اشتراطه، نوبت به اصل مسببی نمیرسه. این طوری درستش کنیم. خب این تا اینجا، پس برای صحت تا اینجا میتونیم این طور استدلال کنیم. و در مقابل اونایی که میخوان بگن فساده از چه جهت آمدن، گفتن یکی از ادله‌ای که آوردن که با اگر اون ادله تمام بشه مثل کتاب و مثل روایات، دیگه اونا امارن با وجود اون نوبت به این استصحاب وقت نمیرسه، این اصل سببی که الان درست کردیم، اگه اونا تمام بشن دیگه جای این اصل نیست که آقای قومی بشنم اصل کنه، اینو بیر کنار. ولی اگر اونا تمام نشدن، مناقشه شد درش و حرفشون باقی میمونه، میگه در مقابل این اصلاد عدم اشتراط شما چیزی نیوردی که من رفعیت کنم از او، و حاشیه‌اش هم همینطوره، میگه زار اصل اینجا صحته و در مقابل چیزی نیست که سبب شما را عبارتش ازن شبیه همین مضمونه که بخوایم رفعیت کنیم از این. خب الان ببینیم در مقابل این ما چی داریم در مقابل این اصل. یکی آیه بود که برای اصل محجور بودن صفی در تصرفات مالی بهش تمسک کردیم، اون اینجا هم میاد. چجور استدلال کردن بهش؟ بر بطلان معاملات صفی در نفس خودش، همطور که در اموالش بهش تمسک کردن، در نفس خودش هم اگر بخواد معامله کنه، خودش اجیر کنه، گفتن این معامله باطله به همون آیه. ولی به چه بیانی؟ اینا آمدن از ملاک مستفاد از آیه، نه خود مفاد مدلول مطابقی آیه. مدلول مطابقی آیه مال تصرف در اموالش بود. فان آنستم منهم رشدا، اینا رو بهشون بدید، مفهوم داشت دیگه این جمله شرطیه. گفتیم این غیر بالغ اگر رشید نبود با دو تا شرط خلاصه آیه گفت بهشون بدید اموالشون را، در آیه دوم اموالشون را با دو تا شرط، یکی بلوغ یکی رشد پیدا کرده باشن، که اگر رشد پیدا نکرده باشن یا غیر بالغ باشن بهشون ندید. پس حتی اگر بالغ باشه ولی رشید نباشه که محل بحث ما اینه، وای مفهوم این درست میشه، بالغ هست اما رشید نیست، حق نداریم بهش بدیم اموالش را ولی بالغ شده. آیه اینطور میگفت ولی مربوط به اموال بود. فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. خب این ملاک میداد دست ما، آقای خویی به این ملاک تمسک کرده، یا آقای آشینی که برش این بنوان احد رجوع برش این آورده، اینه بگیم این داره ملاک میده. ما از این میفهمیم که کل الملاک در اینجا ولو تعبیر بشه تو لغ مفهوم لقب، اگه ما باشیم این عبارت کسی بگیم مفهوم لقبه. فن آنست من رشدا، یا مثلا یه بلوغ رسید ربطالیت ها، ما وقتی به این شکل رسید از یه اتون در آمد بالغ شد و وقتی رشد پیدا کرد اینه بهش بدید. خب بگیم این مفهوم مفهوم لقبه، از یتم در آمد یا رشد مفهوم لقب هم که ارزش نداره، حجت نیست. یه وقت اینطور بخواید بگید، یه وقت میگیم درسته اگه تنها این بود مفهوم لقب بود، اما در اینجا ما میفهمیم که ملاک در اینکه نباید بهش داد مطلب را، نه از خصوص این لقب، این مجموع، یا بگید در خصوص این مورد، ولو مفهوم لقب جای دیگه حجت نیست، این خصوص اینو ما ازش میفهمیم که کل الملاک خفت عقل اینه که بیه اموالش بهش نده تا رشد پیدا کنه، تا از یادتون در بیاد و رشد پیدا کنه وقت بهش بده. قبلش این خفت عقل داره، سبک مغزیه، نمیتونه درست معامله کنه. یه ده تومنی رو ممکنه یه تومن بفروشه چون متوجه نیست، سود و ضرر رو نمیفهمه. ما از این میفهمیم که اگه بهش میگه نده این از این بابه. و این ملاک همینطوری که در تصرفات در اموالش هست و خود عبارت ناظر بگونه، در تصرفات مالیش هم هست ولی ماله نیست، ولی تصرفات مالی هست. چون این ملاک اونجا هم هست، بگیم به این ملاک این معامله باطله، مثل اونه، فرق نمی کنه. الان این هایی کسی آمد مناقشه کرد، بابا این دیگه ما به علم یقوف یعنی می فهمیم، ما از همین ظاهر عبارت میخوایم بفهمیم، ظاهرش هم جز لقب چی نداریم، مفهوم لقب هم ارزش نداره بره، ما نمیتونیم این راه این ملاک بگیم جلو. اگه کسی این مناقشه رو بکنه، پس آیه رو باید بگذار کنار، بگیم این مربوط تصرف در اموالش هست نه تصرفات مالی، که بعضی اینطور جواب دادن. میمونه روایات، عمده روایاته. عمده روایاتی که ما در باب داریم چیه؟ دو تا روایته که از عبدالله ابن سنان نقل شده با دو سند، یکی در کتاب حجر نقل شده، رحمة الله حجر، این روایت پنجم از باب دو از کتاب الحجر، باب دو، عنوان باب اینه، باب حد و ارتفاع الحجر عن الصغير و جمله من احکام الحجر، باب حد و ارتفاع الحجر عن الصغير و جمله من احکام الحجر. در اون روایت پنجم شیطوری داره و فی الخصال صدوق رضوان الله در خصال اینطور نقل کرده، عن ابی، عن سعد، سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمد، خب این احمد محمد مطلق یعنی همون احمد محمد عیسای اشعری قومیه، عن ابن ابی نصر، اینم احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطیه، هر دوش احمد محمد هم، عن ابن ابی نصر یعنی احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی، عن ابی الحسین الخادم بیاع اللؤلؤ، اینا همه ثقه هم توثیق شدن، گیری در اینا نیست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأله ابی و انا حاضر عن الیتیم متى یجوز امرو، چی امرش نافذه، یجوز امرو یعنی خود امرو، قال حتی یبلغ اشده، وقتی که به اون استحکام برسه. قال و ما اشده، این یعنی چه؟ قال احترامه، به حد احترام که برسه. قال قلت قد یکون الغلام ابن ثمان عشرت سنه، گاهی اینجا تعبیر به غلام شده مجازن، یعنی شاید در نظر او حقیقت هم هست، چون ما میگیم غلام یعنی وقتی بالغ شد دیگه غلامه، 15 سال تمام شد دیگه از غلام در آمد، غلام بودن. اینجا چون داره فرض میکنه که این هنو بالغ نشده دیگه، حضرت فرمود اشد دوش باید برسه، لذا اشد هم احترام شد، اینم فرض نیست که محترم نشده در 18 ساله است. قال قلت قد یکون الغلام ابن 18 سنه، 18 ساله او اقل او اکثر، ولم یحترم، هنو محترم نشده، یعنی بالغ نشده. قال اذا بلغ، بله، قال اذا بلغ و کتب علیه الشی و نبت علیه الشعر جاز علیه امره. این اذا بلغه را حضرت آورده، این بلغه یعنی همون بلغه در روایات دیگه که گفتیم بهتون 15 سالش تمام، یا باید حمل بر این بکنیم یا بلغه خالیشو به اعتبار ما بعد که داره تفسیر میکنه بلوغ را، ولی سوال اون از همون بلوغ بود دیگه، اون بلوغ شد احتلام، احتلام فرض نیست که این نداره، یعنی لم یبلغ. و جواب حضرت اذا بلغه یعنی چه؟ یعنی بلغه به اعتبار ما بعد بهتر میخوره، این تفسیر باشه ما بعدش، یعنی وقتی احکام برش نوشته بشه و نبت علیه شهر، اون وقتی که انبات شهر بشه، چون یکی از علامت بسه دیگه، یا انبات شهره یا فرسنید احتلامه. بله، کتب علیه شیع و نبت علیه شهر جاز علیه امرو، امرش نافذه. این مهمه بریم و این تیکه هست، جاز علیه امرو الا ان یکون صفیحا او ضعیفا، اگه به اینجا رسید دیگه همه امورش نافذه، جاز علیه امرو همه امورش نافذه هست. خب اجاره دادن نفسش یکی از امورشه دیگه، در این اطلاق داخله، جاز علیه امرو یعنی اجارش درسته، الا ان یکون صفیحا او ضعیفا، مگه اینکه صفیح باشه یا ضعیف باشه. خب این صفیح خارج کرد، وقتی خارج کرد یعنی اجارش باطله، این اجارش باطله دیگه نداره اجاره نفسش یا اجاره مالش اطلاق داره، در هر حال صفیح امرش نافذ نیست، یعنی اجارش نافذ نیست، این امرش هر دو رو داره میگیره. پس از این روایت میفهمیم که اگر صفیح خودش رو اجاره بده این اجارش درست نیست، مثل اونجایی که اموالش اجاره بده، هم سندش خوبه هم دلالتش خوبه. این که محشین آربه نگاه میکنیم ببینید بعضیا، البته فقط تصدیق کسی که تصدیق کرده بود آقا نجفی بود، آقای مرعشی خدا رحمتش کنه، اون زیر نوشته روایت عبدالله بن سنان، الان دیگران هم ناظر به همین روایات هم. مثل همین هم که عمدش هم همین روایت عبدالله بن حسن هم. اونجا عبدالله بن حسن روایت بعدیه، اینجا هم قال ابی الحسین الخادم بیاع لولا رو مخوندیم، این هم همون مضمونه. این یک روایته. روایت معنیش هم در کتاب الحجره، کتاب ببخشید کتاب الوصایاست، در کتاب الوصایا باب 44 از باب الوصایا را ملاحظه کنید، اونجا دارد که بله روایت 8 باب 44 فی احکام الوصایا، در کتاب الوصایا فی احکام الوصایا باب 44 عنوانش اینه: باب حکم وصیت الصغیر و من بلغ 10 سنین او 8 سنین او 7 بعد فرمود و عدم جواز وصیت السفیه و المجنون، نافذ نیست وصیت اینها و حد البلوغ. بحث در وصیت بوده، اما خود روایت، روایت 8 نگاه کنید، کم روایت خوبه، روایت حلبیه، اونجا صدوق رضوان الله علیه نقل میکنه که داره به عنه عن محمد و احمد ابن الحسن عن ابیهما عن احمد ابن عمر الحلبی عن عبدالله ابن سنان. این سند خوبه، خود سند صدوق هم عنه که داره میگه، یعنی برمیگرد به صفوان ابن یحیی، 3-4 روایت قبل صفوان ابن یحیی، سند صدوق به صفوان در مشیخه وقتی نگاه میکنید اینطوری داره: فقط رویتو عن ابی، ایشون فهمد هر چرا که از صفوان نقل میکنم سندم اینه، فقط رویتو عن ابی رضی الله عنه عن علی ابن ابراهیم ابن هاشم عن ابی، که ابراهیم ابن هاشم باشه، عن صفوان ابن یحیی. خاطر اینجا سند تا صفوان خوبه، بعد از صفوان هم و عنه یعنی عن صفوان، عن محمد و احمد ابن الحسن الهزال هم دیگه، عن ابیه ما این هم گیری ندارن، سقه هم ولو واقفی ها اینا بودن هم سقه هم، عن احمد ابن عمر حلبی این هم سقه هست، عن عبدالله ابن سنان این هم سقه هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأله ابی و عن حاضر عن قول الله عز و جل حتی اذا بلغ اشده، این یعنی چه معناش؟ قال الاحتلام، قال فقال پدرم به حضرت بله عن احمد بن عمر الحلبی بله عبدالله بن سنان و اینطوری میگه، قال فقال یحتلم فی 16 و 17 سنه و نحوه ها، که راوی بعدی این فقاله یعنی اون راوی بعدی که احمد بن عمر الحلبی داره میگه که عبدالله بن سنان اینطور گفت به امام صادق، دیگه باید بزنیم اون بعدی، فقال یحترم فی 16 سنه و 17 سنه و نحوه، گاهی 16 سال گاهی 17 سال محتلم میشه، پس تا اون وقت بالغ نشده. فقال لا، این طور نیست که بالغ نشده باشه، اذا اتت علیه 13 سنه، اگه 13 سال شد کتبت علیه الحسنات، اون بلغه در اون روایت وصایا معلوم میشه، یعنی چه بلغه؟ یعنی اگر 13 سال شد بلغت 13 سنه، اون تیکش محذوف معلوم میشه، اذا اتت علیه 13 سنه کتبت له الحسنات و کتبت علیه السیئات، حسنات به نفع او نوشته میشه و سیئات بر علیه او نوشته میشه، و جاز امره، این جاز امره که اینجا فرموده یعنی هر امری نافذه هر چه از اون سر بزنه، الا ان یکون سفیهن او ضعیفا، خب این که معلومه الا ان یکونه، پس وقتی استثناء کرد سفیه و ضعیف را، اونم به اطلاقه سفیه را استثناء کرد، یعنی چه معامله در نفسش باشه چه در اموالش باشه این خارجه، این لا یجوز امره، خب ما هم همینو میخواییم، معاملش باطل دیگه، بلو اون نسبت به نفسش باشه. بعد دیگه ربطی نداره. فقال من سفیه، عبدالله مثلا پرسید من سفیه، فقال الذي يشتري الدرهم بأضعاف، یه درهم میخواد بخره، یه درهم را میره با چند برابر پول میده یه درهم بخره. قال و من ضعیف، قال الابله، بله الابله دیگه، الابله کسی که بله، این که داره اکثر اهل جنه البله ها، اینجوریه در اونجا داره در روایت، بله من تشخیص نمیده یه سوره یه جور ساده هست، بله فارسی میخواد یه ساده هست اینطوری. خب اون سفیه اینم بله. در اینجا به هر حال این شاهد خوبی است این روایت، میگه جاز امرو. الان این دو تا روایت مقابل اون استصحابی هستند که اساس عدم اشتراط درست کرد. با اگر این دو تا روایت تمام باشه دلالتشون، خب دیگه جا برای استصحاب نمونه، با وجود اماره نوبت به اصل نمیرسه که نمیتونیم به اون تناسب کنیم. لذا قائل میشیم مثل آقای خوینا که معاملاتش چه نسبت به اموالش چه نسبت به بله نفسش، هر تصرف مالی که بخواد بکنه این باطله، به خاطر این دو تا روایت که اکثر محشین عربه گفتن اینطوری پیش آمدن و همین کار کردن. خب الان میشه در اینجا یه طوری این جواب داد بگیم نه این جواز امرو اطلاق نداره منصرفه؟ چی بگیم؟ بگیم این نمیگیره اون تصرف در نفس را جواز امرو، یا یه معنی دیگه مثلا داشته باشه جواز امرو که مراد اون نباشه، یعنی هر چی از اون سر بزنه این نافذه. میزارش اینه. وقتی میگیم نه این مراد این نیست که هر چی ازش سر بزنه جواز امره به شکل کلی عقود اینا، غایت چیزی که میتونه درست کنه مقابل این اطلاق این چوری انصرافی است. انصراف مثلا به معاملات مالی خودش باشه. اگه اینطور میشه یه درست کرد الا ان یکون سفیه نوضع این فقال هم سفیه از اون دنبالش که داره فقال الذی یشتری درهم بعد آفه، بگیم این ناظر فقط به تصرف در اموالشه، این تصرف در اموالش از کجا در بیاریم که موجب انصراف بشه؟ آیا از همون ذیل کافیه که داره سفیه را تفسیر میکنه بگیم این مراد اینه تصرف در اموالشه نه تصرف در نفسشه؟ اینه میشه گفت. یا یه قرینه دیگه میشه از این عبارت در آورد، این روایت ما روایت قبلی، که بگیم این موجب انصراف میشه، یا امره را قبول کنیم همه را میگیره و این موجب انصرافه، یا از اول بگیم جواز امره اصلا اینطور اطلاق نداره، نه که داشته باشه و این جلوشه بگیره، نه از اول امره یه معنی دیگه داره، اصلا مراد این نیست که معاملاتش رو بخواد بگیری این طور جاز امرو. اینه میشه گفت یا نه؟ اینه برای جلسه بعدی خب توش تعمل کنید ببینید میتونید برای یه چیز درست کنید مقابل اون اصل یا نمیشه چیز درست کرد. باید عکس به هم ظاهرش بکنیم که این بزرگان فهمیدن. اشکالی چیزی اگه دارید اینجا بفرمایید. پس آمده همین نکته شد فقط که روش بکنید. اشکالی ندارید مطلبی اگر هست بفرمایید. خب اللهم صل على محمد و آل محمد. خدا بفرمایید.
زارن یعنی اجارش میکنن دیگه، با یه طرف که نمیشه اونم باید اختیار داشته باشه،
استیجار نمیکننش که
بله
استیجارش نمیکنن
انشه تام، یعنی به اجیری بگیرید دیگه، به اجیری بگیرید یعنی همون استیجارش کنید،
به اجیری بگیرید، به اجیری بگیرید،
نه خودشون میخوان بگیرن دیگه، کار کارشون پولشون نداده. فرض روایت مگه این نیست؟ پولشون رو نداده، میگه چون پولشون ندادید خب بگیریدش به اجیری که براتون کار کنه عوض اون پول که طلب دارید. طلب دارن ازش میگه اینا بحثش میکنن جلسه بعد باش. این روایت مون
بسندش البته اشکال گرفتن.